ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر ما. امروز یک شنبه 17 آذر 1399. من رضا ولیزاده هستم و در 30 دقیقه آینده همراه شما. حالا شما در اینه که این مجله در فرصتی که داریم جایی باشه برای ارائه بیشترین و مهمترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. در ابتدای مجله مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم محمد زربانی که اینجا در استودیوست. محمد،
سپاس از تو رضا. سلام به شنوندگان رادیو فردا. فرانسه، آلمان و بریتانیا روز دوشنبه از قصد ایران برای نصب سانتریفیوژهای جدید و همچنین مصوبه مجلس شورای اسلامی برای توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عمیقا ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که این اقدامها راه بازگشت دیپلماسی را به خطر می‌اندازد. این سه کشور در بیانیه مشترکی اعلام کردند این اقدام‌ها در تضاد با برجام است و اگر ایران خواهان حفظ مسیر دیپلماسی است نباید این گام‌ها را بردارد. ایران اخیراً به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده است که قصد دارد سه آبشار جدید از سانتریفیوژهای پیشرفته IR2M در تأسیسات هسته‌ای نتنز نصب کند. همچنین مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی دولت حسن روحانی را موظف می‌کند در صورت عدم رفع تحریم‌ها تا 2 ماه دیگر اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند، غنی‌سازی 20% را عملیاتی کند و استفاده از سانتریفیوژهای نسل 6 و 8 را در دستور کار قرار دهد. بیانیه 3 کشور اروپایی می‌گوید چون این اقداماتی مصالحه بر سر فرصت مهم پیش آمده در زمینه بازگشت دیپلماسی با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا را به خطر می‌اندازد. از دیگر سو، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به پیشنهاد وزیر خارجه آلمان برای مذاکره درباره توافقی فراتر از برجام گفت برخی در اروپا نمی‌توانند به اسم مذاکرات جدید مسیر سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ را دنبال کنند. آقای خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست خبریش افزود آلمان و دیگران بدانند آنچه با فشار حداکثری آمریکا به دست نیامد از طرق دیگر به دست نخواهد آمد. او تأکید کرد که جمهوری اسلامی نیازی به چانه‌زنی دوباره در برجام نمی‌بیند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز 15 آذر در مصاحبه با اشپیگل گفته بود بازگشت به شکل کنونی برجام کافی نیست. هایکو ماس در مقام رئیس دوره‌ای شورای اروپا گفته بود ما انتظارات واضحی از ایران داریم. هیچ سلاح هسته‌ای و برنامه موشک بالستیکی که کل منطقه را تهدید کند نداشته باشد. یک مقام ارشد نیروی دریایی آمریکا فعالیت‌های دریایی ارتش و سپاه را محتاطانه اما شکننده توصیف کرد و گفت خطرات ناشی از اشتباهات محاسباتی و تشدید تنش در دریا با ایران کاهش یافته است. به گزارش آسوشیتد پرس، سام پاپارو، سرپرست ناوگان پنجم نیروی دریایی مستقر در بحرین روز یکشنبه در جلسه سالانه منامه گفت اکنون نوعی بازدارندگی در رفتار نظامیان ایران در دریا مشاهده می شود. به گفته آسوشیتد پرس، نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هنوز به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر در خصوص سخنان این مقام آمریکایی پاسخی نداده است. صحبت‌های این فرمانده نیروی دریایی آمریکا در حالی است که پیشتر دریاسالار جیمز مالای فعالیت‌های دریایی ایران را بی‌پروا و تحریک‌آمیز توصیف کرده بود. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا وظیفه تأمین امنیت منافع آمریکا در خلیج فارس، دریای عمان، خلیج عدن، دریای سرخ و بخش‌هایی از اقیانوس هند را به عهده دارد. علی فدوی جانشین فرمانده سپاه گفت تحقیقات قضایی درباره شلیک منجر به سرنگونی هواپیمای اوکراینی به پایان رسیده است و به گفته او فقط انشای حکم توسط قاضی باقی مانده است. او درباره نتیجه این تحقیقات توضیحی نداد. آقای فدوی همچنین بدون توضیحات روشنی گفت شلیک به هواپیمای اوکراینی شبیه سازی شده و در جریان تحقیقات سامانه دوبار شلیک کرد. روز 18 دی ماه 1398 هواپیمای مسافربری اوکراینی که از تهران عازم کیف بود با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد و 176 مسافر و خدمه آن کشته شدند. مقام‌های اوکراینی اخیراً اعلام کردند که تمام بررسی‌ها وقوع خطای انسانی را منتفی می‌کند. و یک خبر خوشنود کننده هم بخونم با اجازت رضا که به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بریتانیا تزریق واکسن کرونا را از روز سه‌شنبه یعنی فردا آغاز می‌کند. بریتانیا برای استفاده از واکسن شرکت فایزر مجوز اضطراری صادر کرده است که درباره این خبر و جزئیاتش در بخش‌های بعدی بیشتر
حتما اتفاقا در مورد واکسن باید صحبت بکنیم کمی بعدتر. ممنونم از تو محمد زرقامی که خبرها رو به آگاهی ما رسوندی و در ادامه مجله بعد از ظهر. حرفای ضد و نقیض مقام‌های بهداشتی ایران در مورد تولید واکسن کرونا در داخل و همچنین واردات آن از کشورهای دیگر. 5 استان دیگر ایران در محاصره سیل، دست کم 7 تن در بوشهر و هرمزگان جان باختند. 2 مقام ارشد سپاه پاسداران میگویند ترور محسن فخری‌زاده با استفاده از تیربار مجهز به هوش مصنوعی و کنترل ماهواره‌ای انجام شده است. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. بنابر اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا، شهر تهران و چند شهر دیگر از روز شنبه 15 آذر ماه از وضعیت قرمز به نارنجی تغییر وضعیت دادند و بر همین اساس محدودیت‌ها در این شهرها مطابق با شهرهای نارنجی اعمال می‌شود. همکارم کیانوش فرید از طریق تلفن همراه ماست. کیانوش، آخرین خبرها چه هست؟
سلام به تو رضا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که تو در واقع در ابتدا گفتی، قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در ایران 2 روز پیش شنبه در واقع تهران و بعضی از شهرها را از وضعیت قرمز نارنجی تغییر داد، امری که به گفته بسیاری از پزشکان و منتقدان عملکرد خطرناکی بود. یعنی بسیار این تصمیم در واقع مورد انتقاد قرار گرفت، چون که ایران در واقع همچنان داره هر 4 دقیقه یک نفر جان خودش رو به خاطر کرونا از دست میده. اما خب عملا تمام کسب و کارها باز شده، دورکاری ها هم به 50% رسیده. خود آقای نمکی به عنوان وزیر بهداشت مدام داره هر روز هشدار میده که عادی انگاری نکنید وگرنه رو دست میخوریم و زمستان بعدی رو در پیش رو خواهیم داشت. دکتر زالی همینطور رئیس ستاد مقابله با کرونا میگه که شرایط متزلزله و اگر حواسمون نباشه دوباره روز از نو روزی از نو. دکتر حمید سوری اپیدمیولوژیست در واقع صحبت کرده، او هم میگه ما حتی نتونستیم تا حدی پایین بیاریم و کنترل کنیم، خیلی جزئی این تغییر، چه برسه به اینکه زنجیره انتقال رو قطع کنیم. و گزارش های میدانی، آنچه که از تهران در واقع منتشر شده و به دست ما میرسه و میخونیم، اینه که همین امروز معاون هماهنگ کننده پلیس راهور تهران داره از یک ترافیکی در سطح شهر صحبت میکنه و میگه که این ترافیک فرق کرده در همین درود رفت و آمدها و تردد. و البته تاکید میکنه که همون محدودیت تردد از ساعت 9 شب تا 4 بامداد همچنان در تهران اعمال میشه. گزارشی از خبرگزاری مهر دیدم در مترو تهران، واقعا رضا به قول گزارشگری که این رو تهیه کرده بود، فاصله 2 متری که چرت کنیم، فاصله 10 سانتی هم مردم نمیتونستن توی مترو رعایت کنن. کیپ تا کیپ آدم وایساده بود توی این سین و مردمی هم که باشون مصاحبه میکردن همه دلنگران بودن، ولی میگفتن به خاطر کار باید بیان و از مترو استفاده کنن. نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا امروز از میگه که این 2 هفته تعطیلی که داشتیم اگر میتونست که 2 هفته دیگه تمدید بشه مطلوب بود، چون سیر آرامتری رو در واقع ما شاهد می شدیم و چنان که داریم می بینیم همین امروز هم شاهد هستیم که حجم ترافیک در اون شهری نسبت به هفته پیش افزایش پیدا کرده و میگه فقط از مردم می خواد که دستور عملهای بهداشتی رو در واقع رعایت کنن، همراهی کنن، وگرنه در اوایل زمستان کنترل بیماری از دست خارج میشه. و با همه اینها در واقع باید بگم کوتاه که خبر دیگه ای هم که هست، معاون پرستاری وزیر بهداشت با اشاره به کمبود نیروی پرستار میگه 40,000 پرستار در کشور به کرونا مبتلا شدن و قرنطینه رفتن و با خروج اونها سیستم پرستاری کادر درمانی زیر فشاره و همچنان این فشارها به خاطر کمبود نیرو مضاعف میشه.
موضوع تولید و توزیع واکسن کرونا در حال حاضر یکی از مهمترین مسئله همه کشورهای دنیا است. همزمان در ایران هم کیانوش هر روز در مورد تولید واکسن ایرانی یا خرید واکسن از کشورهای دیگه حرفای ضد و نقیضی مطرح میشه. آخرین اظهار نظرها در این مورد چیه؟
دقیقا هر قصه قصه درازی داره، هر کی هم یه چیز میگه، هر کی از زاویه خودش داره حرف میزنه. امروز دکتر مسعود مردانی همین امروز میگه که ما به موقع واکسن کرونا رو میخریم برای گروه های پرخطر حداقل و تحریم ها در این مورد تأثیری نداره. همین یک ساعت پیش آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران داره میگه ما برای نقل و انتقال ارز مربوط به خرید واکسن در واقع مشکل شدیم، چون نیازمند مجوز وزارت خزانه داری آمریکاییم و به خاطر تحریم ها تا این لحظه نتونستیم واکسن بخریم. خب رضا، این در حالیه که آقای نمکی الان هفته هاست که داره وعده میده و گفته که ما حتی 42 میلیون دوز واکسن و مقدمات خریدش رو فراهم کردیم. حالا این حرف خب به هم نمیخونه. ماجرای تولید واکسن داخلی هم همین حالت رو داره. بسیاری اومدن گفتن، از جمله آقای ملک‌زاده، آقای مردانی گفتن چنین چیزی نیست، وجود نداره، ما برای واکسن آنفولانزا 20 سال نتونستیم کاری بکنیم و آقای ملک‌زاده استعفا داد، گفت شعاره. ولی حالا از این طرف وزیر بهداشت میگه که ما کاری میکنیم. کارستان ته ته این ماجرا خانم مهرد که در واقع دکتر متخصص عفونت شناسی هستن گفته که به عنوان محقق اصلی این پروژه تولید واکسن کرونا ایرانی رو میگه که در بخش حیوانیش تا 70% ایمنی داشته و در واقع تونستن مجوز اخلاقی اون رو هم بگیرن و موردهای انسانیش هم شروع به کار میکنه. به گفته ایشون هیچ مشکلی نیست برای اینکه در واقع این خط تولید هم میتونن داشته باشن و تا اردیبهشت ماه میتونن در واقع این واکسن رو به مرحله ای برسونن که بتونن در واقع به افراد تزریق کنن. حالا چه پیش خواهد آمد مثل همه قصه های دیگه باید ببینیم.
ممنونم ازت کیانوش فرید. در مورد خبرها برامون گفت در ارتباط با کرونا در ایران. اضافه کنم که بر اساس اعلام رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در 24 ساعت گذشته 284 تن بر اثر بیماری کووید 19 در ایران جان خودشون را از دست دادن و 10827 مورد ابتلای جدید هم شناسایی شده و بیش از 5000 نفر هم در وضعیت حاد و شدید این بیماری قرار دارن. اما مجله بعد از ظهر رو ادامه میدیم با آنچه در ایران میگذره. در استانهای جنوبی ایران سیل بیش از 7 استان ایران رو درگیر خودش کرده و در 2 استان بوشهر و هرمزگان دست کم 7 نفر جان خودشون رو از دست دادن. مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر دیروز یک شنبه از پیدا شدن و شناسایی جسد زنی 35 ساله خبر داده که در سیلاب دشتستان غرق شده و زن جوان دیگری هم در این استان بر اثر ریزش کوه جان خودش را از دست داده. همینطور سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر میگه در مرز استان هرمزگان و استان فارس 5 نفر از اهالی 2 خانواده که با خودرو از این منطقه رد می‌شدند غرق شدن و جان خودشون رو از دست دادن. از شب گذشته 5 استان اصفهان، بوشهر، فارس، هرمزگان و یزد درگیر بارندگی شدید و سیل شدن. اعظم بهرامی کارشناس حوزه محیط زیست از ایتالیا مهمان برنامه ماست. خانم بهرامی سلام به شما. برخی از این استان‌ها در سالهای گذشته هم سیل‌های شدیدی رو تجربه کردن. این تجربه چقدر باعث شده تا مدیران استانی در پروژه‌های عمرانی و شهری بتونن میزان آسیب پذیری شهرها رو کاهش بدن؟
فقط تجربه استانی هم نبوده، در واقع حتی گزارش‌هایی هم در موردش تهیه شده که نهادهای دانشگاهی درش مشارکت داشتن، گزارش به آقای روحانی ارجاع شده و طبیعتاً پیشبینی شده و هم برنامه‌های ضروری که باید در بودجه 1400 در بودجه 1399 لحاظ می‌شد در اون گزارش‌ها حتما در نظر گرفته شده. ولی متأسفانه هیچ وقت در مورد این موضوع اخبار اطلاعات جدی و رسمی منتشر نشد و ما می‌دونیم که مثلا در مورد خسارت سال 98 معادل تقریبا بودجه عمرانی یک سال ایران به مردم مناطقی که خسارت دیدن در بهار سیل بهار 98 خسارت باشد. ولی می‌دونیم که بخش زیادی از اون مناطق حتی دوباره همچنان غیر مسکونی باقی مونده، زمینه کشاورزی زیادی که دوباره قابل به این راحتی ها قابل کش نخواهند بود. حالا در مجلس مطرحه که یه سازمان ملی آبخیزداری در واقع دارن براش ضرورت سازی میکنن که نیاز تشکیل بشه. منتهاش با این همه نهاد و سازمان موازی که وجود داشته، من فکر میکنم که مسئله اصلی و عمده ما اینه که سرمایه گذاری و قوانین در طول سالهای متوالی هم وضع نشده و هم اعمال نشده به لحاظ بودجه و ساختار. خب به این ترتیب ما نمیتونیم متوقع باشیم که مسیری که 40 سال داریم طی میکنیم به نتیجه و نقطه متفاوتی با وضعیت امروز برسه.
خانم بهرامی، به بودجه اشاره کردین. استانداران برخی از استانهای سیل زده از جمله خوزستان، فارس و کرمان میگن بودجه هایی که سال گذشته و اگر اشتباه نکنم سالهای گذشته برای مهار سیل رو در اختیار داشتن، در قراردادهایی در اختیار قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران قرار دادن. حاصل و خروجی کار قرارگاه خاتم الانبیا چی بوده که سیل همچنان در این استانها چنین خسارتهای شدیدی به بار میاره؟
شما تصور بکنید که در بودجه سال 99 نسبت به بودجه سال 98 80% بودجه حوزه توسعه عمرانی، بخش روستایی، بخش حوزه آبرسانی، آبخیزداری کاهش پیدا کرده بود. یکی از مهمترین فاکتورهایی که میتونست در طول سالها اهمیت داده بشه بهش و امروز حداقل ما بتونیم یه بخش زیادی از این خسارات رو اصلا متوجه این مناطق جغرافیایی نباشه. از طرفی پروژه های انتقال آب بیشتر از 80% در بودجه 1400 تخصیص بودجه شده. شما در نظر بگیرید که از پروژه های انتقال کارون گرفته تا بمبروجن تا همین پروژه های انتقال آبی که در کارون در که استان کرمان کلید خورده، از انتقال آب در جنوب به شمال، انتقال آب خلیج فارس به مرکز ایران، انتقال آب دریای خزر به سمنان. و بعد پرسش اصلی و مهم اینجاست که اگر تمام این بودجه ها صرف سدسازی و به هم ریختن مسیر رودها در مناطقی که حتی نه سازمان محیط زیست تاییدش کرده و نه مردم محلی که در واقع ذی‌نفع هستن، اطلاعات دقیق دارن، سالهاست در اون مناطق زندگی میکنن، موافق بودن، پس چطور و چه سازمانی و چه قدرتی حمایت کرده که این پروژه همچنان بودجه بگیره و انجام بشه و چه درصدی از این بودجه ها میتونست امروز برای حوزه آبخیزداری، آبخانداری، احیای تالاب ها و رودها هزینه بشه؟ بودجه پارسال بیشتر از 50 میلیارد تصویب شده بود برای احیای رودخونه ها و حتی همون مبلغ هم اختصاص داده نشد. بیشتر از 20 ساله که ما بودجه های رسمی که برای حوزه نقشه برداری از رودخانه ها و وضعیت شهرها و استانهای آسیب دیده برای در موضوع سیل مسبب شده، در موردش هیچ بودجه‌ای بهش اختصاص پیدا نکرده و ما از اون طرف می‌بینیم که بازوی عمرانی سپاه تحت عنوان در واقع خاتم الانبیا الان قرار شده که دوباره ورود پیدا بکنه حتی به موضوع مدیریت سیلاب‌ها، بی تفاوت به این ماجرا که بخش زیادی از مسائلی که امروز مردم در استان‌های زاگرس نشین و جنوب ایران که پایین دست استان‌های زاگرس نشین به حساب نتوش مواجه هستن، در واقع مسئول اصلی مستقیم و غیر مستقیمش همین ورود قرارگاه خاتم و بازوهای عمرانی سپاه به موضوع کنترل و در واقع مدیریت آب در حوزه آبرسانیه و وزارت نیرو هم پشتشونه و اونها رو حمایت میکنه متاسفانه با یه سازمان کمجان و در واقع بدون هیچ بودجه و بدون هیچ قدرت نظارتی مثل سازمان محیط زیست نمیشه انتظار بیش از این داشت.
خانم بهرامی، خیلی کوتاه یک تناقض اینجا هست در مسئله آب. این استانایی که الان درگیر سیل هستن، بیشترشون به ویژه خوزستان و بوشهر، با مشکل تامین آب آشامیدنی در فصل تابستون مواجهن. از طرفی هم بارش‌های سیل‌آسایی دارن که اگه به طور سیستماتیک مهار بشن ممکنه بخشی از اون مشکل کم آبی رو برطرف کنه. پروژه‌های عمرانی مرتبط در این زمینه چرا نمیتونن هر دو مشکل رو همزمان برطرف کنن؟ امکانش نیست؟
چون یه بخش زیادش برمیگرده به حراست خاک، مسیر آبها و احیای تالابها و رودخونه ها و ساخت و سازهای عمرانی و در روستاها برای حفظ در واقع یک کشاورزی قابل قبول با یه مصرف آب خاک قابل قبول. منتهاش تمام اینها اولا اینکه به یه سازمان و نهاد مشخصی وظیفش در واقع محول نشده، نهادها و سازمانه که تو این حوزه کار میکنن هم حتی خودشون هم منفعت نیستن. الان وزارت نیرو برای حقابه سالانی تالاب‌ها یه بخش مهمی از این سیر رو میتونن به اونجا هدایت بکنن با وزارت با سازمان محیط زیست درگیره. به این ترتیب خب ما متاسفانه در واقع هدفی تعیین و تعریف نشده براش و اصولا سازماندهی براش وجود نداشته.
بله.
برای اینکه درآمدی درش نبوده، بیشتر نیاز باشه که هزینه و سرمایه گذاری بشه. به این ترتیب خب ورود پیش نکردن.
ممنون از شما. اعظم بهرامی، کارشناس و متخصص حوزه محیط زیست از ایتالیا، مهمان ما بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران گفته است ترور محسن فخری‌زاده با دستگاه ماهواره‌ای صورت گرفته و ترور با چنین روشی نمیتواند امنیت آنها را خدشه‌دار کند. موضوع استفاده از سلاح خودکار با کنترل ماهواره‌ای برای ترور محسن فخری‌زاده، چهره کلیدی برنامه هسته‌ای ایران، پیش از این از سوی خبرگزاری فارس و شبکه العالم مطرح شده بود. علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه، نیز روز یکشنبه گفت تیربار داخل نیسان مجهز به یک سیستم هوشمند ماهواره‌ای بوده که روی فخری‌زاده زوم کرده و از هوش مصنوعی بهره برده. حامد محمدی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل نظامی از ترکیه، پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای محمدی، این روایت که ترور محسن فخری‌زاده با سیستم هوشمند ماهواره‌ای انجام شده چقدر باورپذیره؟
عملیات ترور بر اساس تکنیک، تجهیزات به کار رفته و شکل شمایل دو طبقه بندی داره: کلاسیک یا نوین و یا هر دو. مثلا ترور سلیمانی و همراهان با پهپاد شکل شمایل نوین داشت، اما به نظرم ترور فخری‌زاده روش کلاسیک استفاده شده، در اصطلاح عملیاتی تمیز بوده. ادعای ترور هوشمند با شواهد همخوانی نداره. البته استفاده از تجهیزات هوشمند و ماهواره‌ای کاملا رایج در این عملیات، اما انتقال تجهیزات به داخل کشور، نصب و راه اندازیش، استقرار اونها بسیار پر ریسکه. به هر دلیلی اگر عملیات لو بره یا ناموفق باشه، اون تجهیزات به دست جمهوری اسلامی میفته. اتفاقا امروز خبرگزاری CNN در مصاحبه با یک مقام امنیتی به این تاکید کرده که هزینه اسرائیل برای عملیات کلاسیک خیلی راحت تر بوده تا اینکه بخواد عملیات نوین رو انجام بده. بررسی‌های میدانی هم نشون میده ترور فخری‌زاده با روش‌های قدیمی و رایج انجام شده. این سناریوهای ضد و نقیض هم که مطرح میشه بیشتر هدفمنده، پشتش بازی‌های امنیتی.
همین اشاره کردید که پشتش بازی‌های امنیتی است، اما خب میخوام این رو باز کنید. دلیل این همه روایت‌های متناقض از ترور محسن فخری‌زاده چیه؟
یکی از تاکتیک‌های نهادهای اطلاعاتی در واکنش به یک ترور یا در واقع یک شکست اطلاعاتی، انتشار سناریوهای مختلفه. این روش برای توجیه افکار عمومی است. از یک طرف زمان خریداری میکنند، برای پیچیده تر کردن این موضوع هم راهکارهای مختلفی رو دارن برای اینکه ضربه‌ای که خوردن از نظر روانی بار قصور و شکست رو کم بکنن از روی خودشون و نهادهای امنیتی. از طرفی وقتی چند سناریو مطرح میشه، نشون میده هر نهادی تلاش میکنه روایتی رو که بیشتر به نفع خودشه برجسته کنه، با این هدف که مسئولیت قصور و ضربه‌ای که وارد شده از سر خودش باز کنه. مثلا وقتی عنوان میشه ترور هوشمند با استفاده از ماهواره صورت گرفته و عوامل میدانی و تیرانداز توی اون محلکه نبودن، بار مسئولیت و بی‌عرضگی از دوش محافظان و اون یگان حفاظت برداشته میشه، در عوض یک نهاد دیگه زیر سوال میره. مثلا تو همین
که به عهده سپاه پاسداران هم بود. بله
بله، به عهده سپاه پاسداران بود. در واقع الان با این سناریوهای مختلف بیشتر وزارت ارتباطات زیر سوال رفته. چرا؟ چون مطرح میکنن قصور کرده، برای توسعه زیرساخت‌ها کمکاری کرده و فخری‌زاده را با موبایل ردیابی کردن. وقتی چند سناریو مطرح میشه، بعد از مدتی نهادهای امنیتی و قضایی بدون اینکه هیچ نتیجه روشنی داشته باشن، عامل تراشی میکنن. از داخل زندان دو سه نفر رو پیدا میکنن، زیر شکنجه ازش اعتراف میگیرن و میگوین اینها عامل ترور بودن. تجربه مازیار ابراهیمی که الان در آلمان احتمالاً پناهنده است و متهم کردنش به ترور دانشمندان سال 91 بر همین اساس بود.
آقای محمدی، سخنگوی سپاه که میگه ترور با روش‌های هوشمند و ماهواره‌ای امنیت اونا رو به خطر نمیندازه، اگه یه نگاه مختصری به پیشینه و عواقب ترورها و انفجارهای یک سال گذشته بندازیم، چون به غیر از ترور قاسم سلیمانی و محسن فخری‌زاده انفجارهایی هم در دو سایت هسته‌ای پارچین و نطنز اتفاق افتاد، اینها چه تصویری از نهادهای امنیتی نظامی جمهوری اسلامی به دست میده؟
نظام‌های دیکتاتور زبان زور راحت‌تر می‌فهمند. تجربه به کشورهای غربی ثابت کرده که هرگاه به هر دلیلی وقتی مسیر مذاکره با جمهوری اسلامی قفل میشه یا تهدیداتش از خط قرمز عبور میکنه یا با تحریم یا با خرابکاری یا حذف مهرهای امنیتی، جمهوری اسلامی به مسیر مذاکره برمیگرده، یعنی با استفاده از یک برتری نظامی و امنیتی در ابعاد کنترل شده به اصطلاح شاخ جمهوری اسلامی میشکنه. اینجاست که ضربات امنیتی مکمل تحریم ها میشه برای باز کردن قفل سیاسی، احتمالاً مذاکره.
سپاسگزارم از شما. حامد محمدی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل نظامی از ترکیه. جانشین فرمانده سپاه پاسداران میگوید تحقیقات در ارتباط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی تمام شده و فقط حکم قاضی مانده. این در حالی است که به گفته مسئولان اوکراینی ایران به هیچ یک از پرسش‌های متعدد این پرونده پاسخ واضح و قانع کننده نداده است. بستگان قربانیان و مقام‌های کشورهای متأثر تأکید می‌کنند از پیگیری حقیقت دست نخواهند کشید. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن نخستین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران از قول دادستانی سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد همه کارها انجام شده و به گفته وی فقط انشای حکم توسط قاضی باقی مانده. به گزارش خبرگزاری های ایرانی، علی فدوی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران یک شنبه گفت تأکید ما این است که هم حکم قاضی و هم تکلیف دیه شهدای این سانحه قبل از سالگردان مشخص شود. هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 8 ژانویه 18 دی ماه توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. پیگیری این پرونده بر 3 محور است: فنی، جنایی و حقوقی، از جمله پرداخت غرامت. دقیقاً یک ماه پیش ایکاو، سازمان هوانوردی بین المللی، از ایران خواسته بود تحقیقات فنی را سریعتر تکمیل کند. ایران یک ماه پیش اعلام کرد گزارش فنی نهایی شده و در مرحله ترجمه است. در این حال تکنون این گزارش به دست کشورهای مرتبط نرسیده. محور دوم این پرونده تحقیقات جنایی است. ایران هفته گذشته برخی از شواهد مادی را به درخواست دادستانی کل اوکراین به کیف فرستاد، اما به گفته بازرس اوکراینی این پرونده، این اقدام قطره است از دریای سوالات درباره دلایل این سانحه، هویت مظنونین و مراتب تصمیم گیری که منجر به شلیک دو مشک به هواپیمای مسافربری شد که به هیچ کدام پاسخ داده نشده. و این در حالی است که اوکراین ضمن استقبال از تمایل ایران برای پرداخت غرامت بارها تاکید کرده پیش از مشخص شدن جزئیات این سانحه مذاکره درباره مبلغ امکان پذیر نیست. در روزهای اخیر بحث اختصاص 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی که در ابتدا روزنامه شرق از آن گزارش داد و متعاقباً از سوی معاون حقوقی رئیس جمهور ایران تایید شد، بازتاب گسترده منفی را به دنبال داشت. تا اینکه شنبه گذشته همین روزنامه در گزارش نوشت پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه از بودجه سال آینده حذف شد. پاولو استاپینکا، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید با فرا رسیدن نخستین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران، دانسته های ما از این سانحه به اندازه روزهای اول است.
відповідальність державних органів, які не зупинили принаймні цивільні літаки.
نبستن حریم هوایی در شرایط جنگی، شرایطی که به عقیده مقامات پدافند هوایی ایران نیاز به استقرار سامانه‌های مضاعف در حومه فرودگاه بین‌المللی این کشور وجود داشت، بحث خطای انسانی را منتفی می‌کند و مسئولیت کاملاً بر عهده ایران است. اگر یک شخص مسئول پرتاب موشک به هواپیمای مسافربری است و به اشتباه کلید سامانه را دوبار زده، چرا دیپلمات‌های ایرانی به جای پاسخ به هر سوال میگویند موضوع محرمانه است؟ چرا نمی‌دانیم این شخص کیست؟ چرا بازرسان اوکراینی حق بازجویی از او را ندارند؟ و اگر مسئول این سانحه یک شخص است، این دستگاه حکومتی ایران است که در ساعات اول به محل سانحه بولدوزر فرستاد، 7 ماه با جعبه سیاه این هواپیما دیپلماسی گروگانگیری انجام داد و تا امروز حتی گزارش فنی این سانحه را منتشر نکرده. این رویکرد باعث بی‌اعتمادی کامل به ایران شده.
در تازه‌ترین واکنش به پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی، علی فدوی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، یک شنبه گفت در جریان تحقیقات این سانحه شبیه سازی هم شد و در شرایطی مانند یک رزمایش سامانه دوباره شلیک کرد تا به گفته وی سیستم قضایی به همه ابعاد قضیه پی ببرد. ماه گذشته گوندوز مامیدوف معاون دادستان کل اوکراین گفته بود در پی بررسی نتایج شبیه سازی سانحه در ایران بیش از آن که موضوع را بفهمیم بر سوالاتمان افزوده شد. خود اوکراین هم در بهار گذشته شبیه سازی سانحه پرواز 752 را انجام داد و بازرسان میگویند که نمیتوانند عمدی بودن شلیک موشک به این هواپیما را منتفی بدانند. اما ایران این اتهام را همواره به شدت رد کرده و بر آن است که خطای انسانی رخ داده. از قول مسئولین اوکراینی می دانیم متهمین این پرونده در ایران با مجازات حد اکثر 3 سال زندان روبرو هستند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
به پایان این مجله رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 5 عصر به وقت ایران. ایام بکام.